بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ایام ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم تبریک عرض میکنم و همچنین ایام الله مبارک دهی فجر را سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی میداریم. اولا ببینید، خود این بحث مخابرات به هر حال یک وزارت خونه، کارش هم ارتباطات بین مردمه، اما مخابرات میخواد ارتباط بین دو نفر یا چند نفر رو برقرار کنه، اما نوع ارتباط و اینکه چه چیزی توی این ارتباط منتقل بشه اون دیگه مربوط به مخابرات نیست، اون مربوط به همین اخلاقه. به عبارت دیگه اخلاق چهار نوع رابطه را، چهار نوع ارتباط رو میخواد بحث کنه. یکی ارتباط انسان با خدای متعال، یکی ارتباط انسان با خودش، سوم ارتباط انسان با دیگران، و چهارم ارتباط انسان با طبیعت. وزارت مخابرات و اداره مخابرات یکی از این چهار تو ارتباط موضوع کارشه، ارتباط مردم با هم دیگر. اما وقت تازه همین ارتباط مردم با یک دیگه، اما اینکه چه چیزی رد و بدل بشه، یعنی اون نوع ارتباط، اون دیگه موضوع کارش نیست، اون موضوع کار اخلاقه. یک کسی که متبلی اخلاق است میگه تو این ارتباط چه چیزی رد و بدل بشود، چه چیزی رد و بدل نشود. و تازه همه چیزم با همین پیام و صوت و تصویر نیست، خیلی چیزای دیگه رد و بدل میشود که اصلا اینها با این سبک مخابراتی که الان توی دنیا وجود داره قابل انتقال نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که توی یه خونه‌ای که حتی بچه شیری وجود داره، طفل یک ساله دو ساله، و خواب باشه، پدر و مادر ارتباط جنسی نداشته باشند، زیرا همین یک تأثیر روی اون بچه میگذارد. یعنی یه اینجور ارتباطاتی هم وجود داره. همین که مثلا فرض کنید که انسان در یک محیطی باشه که محیط گناهه، یا توی یک محیطی باشه که محیط ثوابه، یعنی خود این که مثلا انسان توی مسجد میره، از اون مسجدی های تأثیری میپذیره، خدای نکرده توی یه محل گناه هم بره همچنین. یعنی این ارتباطی که موضوع کار شما بزرگوارانه، ولی همینم یک ارتباطی با اخلاق داره که حالا بعد توضیح میدم. و از همه مهمتر نوع ارتباط انسان با خدای متعال، ارتباط هر انسانی با خودش، یعنی خود آدم با خودش چجور ارتباط داشته باشه. یک کسی میگه که در بیخبری از تو صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از غیری، من بیخبر از خیشم. خیلی ها دیگران نمیشناسن، نه مشکل من اینه که خودمم نمیشناسم و با خودم باید چه نوع رابطه‌ای داشته باشم. و اینجور آدم بسیار زیاده، بسیار زیاده ها. اگر یه وقت شنیدید یه کسی از مرگ میترسه، یعنی از کی میترسه؟ اگر یک کسی از تنهایی میترسه، از کی میترسه؟ از خودش میترسه. چون من وقتی توی خونه باشم و هیچ کسی نیست الا خودم، از کی دارم میترسم؟ از خودم، چون خودم هستم که. اون که از قبر میترسه از خودش میترسه. دا روباه وقتی که سایه خودشو میبینه فرار میکنه، این از کی داره میترسه و میبینه همش هم داره دنبالش میاد؟ سایه خودشه. تا خودش را میبینه، دو سایه خودش را میبینه، میترسه. کی نمیترسه؟ وقتی که خودش یادش بره. و کم نیستن انسانهایی که از خودشون وحشت دارند، نمیتونندم اسمشو بیارن که بیان از خودمون میترسیم، بعد بهانه های دیگه درست میکنند. به هر حال این که انسان نوع رابطش با خدای متعال، نوع رابطه انسان با خود، نوع رابطه انسان با دیگران، حالا دیگران چه خانواده باشه، همسر و پدر و مادر و برادر و خواهر باشه، همسایه ها، خویشاوندان، تو محیط کار، نوع ارتباط با این، یکم نوع ارتباط انسان با طبیعت، با یک گیاه چجوری، با یک حیوان چجوری، با فضا و خاک و آب و با اینا چه نوع رابطه ای داشته باشیم. یعنی اخلاق موضوعش همین چهار نوع رابطه، اما اینکه این رابطه ها چگونه رابطه حسن است، چگونه رابطه سیء است، این موضوع اخلاق. و اما اینکه حالا از کجا شروع بکنیم، حالا این اولین جلسه که من خدمتون اومدم چی عرض بکنم، اگر که بخوام حالا شروع کنم اصل خود تعریف اخلاق، این حالا طول میکشه، اینو میگذارم یه جلسه دیگه. فعلا حالا امروز هم یه دو سه تا جمله کلیاتی خدمتو عرض میکنم تا حالا بحث اصلش بعد. بین اون قدیم ها که ماشین و این وسیله های حمل و نقل نبود، مردم مسافرت که میخواستن برند معمولا پیاده میرفتند یا با حیوان میرفتند. یک کسی هم از یه شهری تا یه شهر دیگه که میخواست برود، خب یک روزه که نمیرسید به مقصد خودش. مثلا یکی میخواست از قم بره تهران، از قم تا تهران رفتن معمولا یه آدم پیاده 30 کیلومتر توی شبان توی روز راه میرفت. شب کجا باید بخوابه؟ می اومدن وسط بیابون یه چیزی رو درست میکردن، اسمشو میذاشتن کاروان سرا یا میگفتن منزل. بین قم و تهران که 100 کیلومتره، دو تا کاروان سرا درست میکردن. میگفتن کسی صبح از خونشون از اینجا حرکت بکنه 30 کیلومتری، اونجا یه کاروان سرا میساختند. فرد صبح دوباره از اونجا حرکت میکنه 30 کیلومتر میره یا کاروان سرا، روز سوم هم 30 کیلومتر میره میرسه تهران. اینا رو بهشون، این کاروان سراها رو بهشون میگفتن منازل، منزلی که شب با اینجا بخوابه. بین قم تا مثلا اصفهان 9 تا کاروان سرا بود، یعنی 10 روز کسی پیاده از قم میره تا اصفهان. بین قم تا آبادان 35 تا کاروان سرا بود، یعنی از قم پیاده کسی میخواد بره آبادان 36 روز تو راهه. حالا اگر فرض کنید یه کسی میخواد برود مسافرت، اما مسافرتش الالله، میخواد بره به سوی خدا، این اولا چند روز تو راهه و شب کجا باید بخوابه؟ یه منازلی هست که اینا منزل برای کسی که میخواهد سفر الالله داشته باشه. کتاب هایی میامدن مینوشتن، اسم کتاب ها رو میگذاشتن منازل و سائرین، منزل آدمی که میخواد سیر کنه، سفر بره، اما سفر معنوی نه سفر مادی. میامدن میگفتن شب اول باید کجا بخوابید؟ مثلا در منزل توبه، یه شب در منزل انابه، یه شب در منزل ذکر، یه شب در منزل اخبات، یه شب در منزل تبتول و همینجور تا هزار هزار منزل بین انسان و خداست. حالا اینا خیلی بسته. امام خمینی شاید شنیدید مثلا قبل از سال 42 توی قم درس اخلاق میفرموده، یک سال درس امام خمینی این بوده که اون اولین منزل کجاست. یه سال درس امام بوده ها. کسی که میخواد سفر الالله داشته باشه اولین شب باید کجا باشه؟ یک سال درسش، یک سالش این بوده که همون منزل اول کجاست. بعد میگفتن 1000 تا منزل هست. بعد و حالا آیات قرآن، روایات، این چیز هم خیلیه در این باره. بعد حالا یه مطلب فرض کنی یه کسی میخواد بره مسافرت، خب بره تا آبادان، یعنی آبادان دیگه اونجا آخر سفره؟ یعنی از آبادان به بعد دیگه نمیشه رفت یا میشه بازم رفت؟ تا آبادان عرض کردم 35 تا کاروان سرا درست میکردن، خب ولی این معنیش این نیست که یعنی آبادان آخر راهه ها. اگر تا آبادان رفتید اینجا رو زمین و تو جاده خاکی و اینها راه میرید، از اونجا به بعد دیگه بلم میخواید و کشتی. اگه اینجا با ماشین میرید اونجا مرکب دیگه عوض میشه. اینجاها کاروان سرا درست میکردن، اونجا دیگه تو دریا کاروان سرا دیگه نمیشه درست کرد. اگر خواستید مسافرت برید، آبادان آخر راه نیست، اما از اونجا به بعد تازه سفر نوعش چیز دیگه میشه. مرکب یه چیز دیگه است، محل سکونت جور دیگره، حتی خوراکی ها چیز دیگه است و خیلی چیزها. این معنیش اینه ها. یعنی اگر که میخواید سفر الالله بروید، به سوی خدا، هزار تو منزل داریم، ولی وقتی به خدا رسیدید دیگه تمام نشده. این مثل اینه که رسیدیم به آبادان، وقتی به خدا رسیدید تازه اول راهه، ولی همه چیز عوض میشه. مرکب جور دیگره، نوع حرکت طور دیگره، مقصد چیز دیگره. یعنی این طوری نیست که بگویید وقتی به خدا رسیدم دیگه سفر تمام شد. تازه اول راهه، اما راه راه جور دیگه میشه. حالا یه چیزه، اونم جور دیگره. فقط اون را که خبر شد، خبری باز نیامد دیگه. اونجا به بعد دیگه هر که به خدا میرسه تازه اول راهشه ها. اما دیگه به ما نگفتن چی، فقط گفتن خودتون بیاد، اگر رسیدید میفهمید که چجوری باید اونجاها حرکت کنید. اینجور چیزهایی را بهشون میگوین منازل، درجات، حالات، فاصله های بین انسان و خدا، که حالا شاید یه وقت اینا را بعضیاش رو توضیح بدم. این یک نکته که یعنی اخلاق برای حرکت به سوی خداست. این مسافرت ها سفرهای مادی هن، اون سفر سفر معنوی است. این سفر مرکبی داره، اونم مرکبی داره برای خودش. این سفر که میخواد برید با یه پول همراهتون بردارید، اونم با یه چیزایی را همراه خودتون بردارید. اینجا سفر میخواید برید، راننده میخواید و نمیدونم دوست میخواید و همکار میخواید، اونجا هم یه همراهی هایی میخواید. این سفر که میرید ممکنه ماشینتون پنچر بشه، وقت چه کار میکنید؟ یه زاپاس برمیدارید. سفر به سوی خدا میخواید برید، ممکنه یه اتفاقی پیش بیفته. چه اتفاقی پیش میفته و باید چه کار بکنیم؟ کجا میخواییم بریم؟ مقصد کجاست؟ و اون مقصد میخواییم چه کار بکنیم؟ از این چیز حالا خیلی زیاده که انشاءالله جلسه آینده خدمت رو عرض خواهم کرد. فقط حالا امروز یه نکته حالا میگم، هنوز این اصلا ورود تو بس اینا نیستا، یعنی حالا فعلا میگه مقدمه یه بسم الله، یه بله اصل بس و تعریف اخلاق و بعد یه وقت خواهم گفت انشاءالله. فقط حالا یه نکته میگم که حالا این به دردمونم میخوره تا حالا جلسه آینده که وقت تو ماه رجبم میشود و راجع به ماه رجب خواهم گفت. بین شما همه مهندسید و ریاضیات خوندید و این علوم عقلی، خب خیلی این چیزا بسیار ارزشمند و خوبه. این را هم همه شما خوب میدونید که تو ریاضیات همیشه میگوین متناهی نسبت به نامتناهی نسبتش صفره. یعنی مثلا بگیم عدد 1000 نسبت به بی‌نهایت چند درصده؟ هیچ درصد نداره که، صفره. میلیون و میلیارد نسبت به بی‌نهایت چیه؟ صفر. نسبتی نداره که، از محدود به نامحدود هیچ نسبتی نداره. خب حالا با توجه به این مطلب، من و شما تو دنیا چند سال زنده میمونیم؟ حالا بگید 50 سال، 60 سال، کمتر، بیشتر، حالا بگید 100 سال، 1000 سال، درست؟ اگر این عمر دنیا رو همش هم عبادت خدا بکنیم، به ما هم گفتن که از دنیا مزرعه طول آخره، دنیا مزرعه آخرت. آخرت چند سال طول میکشه؟ بهشت یا خدای نکرده جهنم چند سال طول میکشه؟ تا خدا خداست بهشت هست و جهنم هست. تا خدا خداست، یعنی بی نهایت. عمر آخرت چقدره؟ نامحدوده، بی نهایت. عمر دنیا چقدره؟ هر چی باشه محدوده، چه 50 سال چه 50,000 سال، محدوده. محدود به نامحدود نسبتش چقدره؟ صفره. اگر من کل عمر دنیا عبادت بکنم روز قیامت چقدر ثواب دارم؟ هیچ صفر. چون دنیا محدود، اون نامحدود و اینم مزرعی اونه. دنیا نسبت به آخرت صفره، هیچ. الان میگن عمر دنیا چند ساله؟ مثلا میگن که فرض کنی 13 میلیارد سال قبل خدا این جهان آفریده. فرض کنی اگه از 13 میلیارد سال قبل تا حالا کسی عبادت کرده باشد، 13 میلیارد نسبت به نامحدود چه نسبتی داره؟ صفر. اینجوره دیگه. ولذا روز قیامت همه دستشو خالیه، همه، چون اونی که گناه کرده، چون اونی هم که ثواب کرده، چون اینجا مزرعی اونجاست دیگه. اما خدای متعال اومده یه کاری کرده که یه کاری رو شما انجام بدید ثوابش نامحدوده. این نامحدود که انجام بدید اونجام چیه؟ نامحدود. این نامحدود با اون نامحدود برابری میکنه دیگه، نامحدود با نامحدود برابری میکنه دیگه. البته حالا تو ریاضیات این بحث است که دوتا نامتناهی اصلا قابل تصوره یا نه. اگرم قابل تصور باشه آیا نسبتشون مساویه یا نه، حالا اونش دیگه مکان ندارم. فقط من اول یه مثالی خدمت رو عرض میکنم بعد توضیح میدم. توی یه کتابی نوشته که اون اولین کسی که شطرنج رو اختراع کرد، شطرنج رو هدیه برد بر کوروش. کوروش گفت که این چیه؟ گفت یه بازی من برات اختراع کردم. اینجوری هم بود، حالا اون شطرنج که اون اختراع کرد 64 تا خونه داشت. تو خونه اول هرچی میگذاشتی، خونه دوم دو برابر، خونه سوم دو برابر، خونه چهارم دو برابر، پنجم دو برابر، تا 64 تا. وقتی کوروش این شطرنج رو یاد گرفت خیلی خوشحال شد، گفت هر چی بگی به جایزه میدم. این بابا که شطرنج رو اختراع کرده بود گفت که آقای کوروش یه دونه یه گندم بگذار خونه اولی، خونه دومیش دو برابر دو تا، خونه سومیش دو برابر چهار تا، خونه بعدش دو برابر هشتا، بعدی 16 تا 32 تا، همینجور. کوروش گفت که تعجب میکنم یه آدم نادونی مثل تو چجوری تونست شطرنج اختراع کنه. این گفت آقای کوروش چرا به من میگی نادون؟ گفت که خب خیلی نادونی دیگه، من بهت گفتم هر چی بگی جایزه بهت میدم، تو اگه میگفتی یک کیلو طلا بده بهت میدادم، اگه میگفتی یک کشور به من بده بهت میدادم، اما این حالا یه گونی گندم که بیشتر نمیشه. گفت که آقای کوروش من آدم قانعیم، من خیلی طمع ندارم، همینو بهم بدید، همینو بهم بدید. کوروش گفت خب خیلی متاسفم، ولی خب بهش بدید یه گونی گندم، نه دو تا گونی گندم بهش بدید. این گفت که نه آقای کوروش اینجوری نه، بشمارید چند تا میشه بهم بدید. کوروش گفت یه گونی میشه دیگه، حالا من دو تا گونی میدم. گفت نه بشمارید چند تا میشه. کوروش گفت خب بشمارید ببینید چند تا میشه. اولی یک، بعد دو، بعد چهار، بعد هشت، 16، همینجور تا 64. حساب کردن دیدن که اگر کره زمین انبار گندم باشه، مزرعه نه ها، انبار باشه، اگر کره زمین انبار گندم باشه کم میاد. اینم پاشو کرد توی کفش، گفت آی کوروش خودت گفتی یالا بده. کوروش دید اگه تمام تخت و تاج شاهیشم به این بده بازم کمه، اینم هم گفت یالا بده دیگه. کوروش گفت حالا بیشتر تعجب کردم. ببینید این یه عددهای عجیب و غریب میشه دا، تا 64 تا خونه ها. اصلا عددش دیگه قابل خوندن نیست، میلیارد و بیلیارد و تریلیارد و نمازی حرفا دیگه رد سان، این چیزا دیگه معنا نداره، خیلی عدد بزرگی میشه. اما باز این عددش محدود سان، بازم محدود. ببینید خدای متعال اومده این کار کرده سا. این شطرنج خونه اولی چند تا میگذاشتند؟ یک، بعد دو برابر، تا 64 تا خونه. شما اگر یه بار یه نماز بخونید، اما درست حسابی یه نماز ها. نماز یه نماز بخونید چند تا ثواب داره؟ 10 تا. من جا عبل حسنه فلهو عشر و امثاله ها. کسی یه کار خوب بکنه ده برابر میشه، اگر نمازتون اول وقت خوندید دو برابر میشه، اگر تو مسجد خوندید دو برابر میشه، اگر که وضوشو خوب گرفته بودید دو برابر میشه، اگر مسواک زدید دو برابر میشه، اگر استنشاق کردید دو برابر میشه، اگر عطر زدید دو برابر میشه، اگر جماعت خوندید دو برابر میشه، اگر امام جماعت عالم بود دو برابر میشه، اگر امام جماعت سید بود دو برابر میشه، اگر که سجاده پهن کرده بودید دو برابر میشه، اگر مهر کربلا گذاشتید دو برابر، 360 دو برابر داره. 360 خونه اولی هم چند تا؟ 10. 360 همینجور حساب بگنی بینید چی میشه، او یک بوده تا 64 دیگه اونجوری میشد. یه نماز اگه آدم درست بخونه دا، یه نماز درست بخونه، ثوابش بی نهایته و آخرتم چیه؟ بی نهایت. خداوند یه عبادتهایی گذاشته ثواب بی نهایت، بعد میگه این کارا رو بکنی قیامت چیه؟ بی نهایت. اینم ثواب چی؟ بی نهایت. حالا دو سه تاش عرض میکنم. پیغمبر خدا، پس یکی شد نماز، اینجوری که عرض کردم، پیغمبر خدا شب معراج یه فرشته رو دید، هزار تا دست داره، هر دستش هم هزار تا انگشت داره. پیغمبر فرمود این چه کار است؟ گفت که یا رسول الله، من مأمور بارانهای خدا، از اول عمر دنیا تا الان میدونم چند بار بارون باریده، هر دفعه هم چند قطره باریده، حسابشو دارم، ولی حساب یه دونه صلوات ثوابشو ندارم. این معنیش اینه که ثواب یک صلوات چیه؟ بی نهایت. پس یک دونه صلوات برای آخرت میتونه برابری بکنه. حدیث دیگری هست، یک کسی میگه که پشت سر امام صادق داشتم طواف میکردم، یک کسی دست زد رو شونه من، گفت آقا کارت دارم، منم در حال طواف، اونم پشت سر امام صادق. بهش گفتم که آقا صبر کن طوافم تموم شه بعد میام، چیکار داری؟ امام صادق که جلوی من بود فهمید، به من فرمود که برو، اشاره که برو، برو کار اینو انجام بده. منم طواف و شکستم و رفتم کار اون بنده خدا. بعد که امام طوافش تموم شد، من اومدم خدمت امام، امام فرمود که چرا اول نرفتی؟ گفتم خب آقا پشت سر شما و در حال طواف، طوافم عین نماز مستحبیه دیگه، درست؟ نمیخواستم طواف ما بشکنم. امام فرمود برآوردن حاجت یک انسان ثوابش از 100 تا طواف پشت سر پیغمبر خدا بیشتره. و خود طواف چقدر ثواب داره؟ طواف ثوابش اینقدر زیاده که فرشته خدا میگه نمیدونم چقدر بنویسم. 100 طواف پشت سر پیغمبر، یا اینکه یه نفر یه کاری داره دم اداره نمیدونم فلان، یه امضا میخواد، یه راهنمایی میخواد، یکی یه آدرس میخواد، یکی مثلا یه راهنمایی میخواد بکنی. برآوردن حاجت یک انسان، نه یه مؤمنا، یه آدم هر کی میخواد باشه، هر آدمی، یک انسان، برآوردن حاجت یه انسان اینقدر ثوابیزه. اگر که شما حاجت یه نفر رو برآورید ثوابش میشه بی نهایت. قیامتم چقدره؟ بی نهایت. پیغمبر خدا فرمود که اگر که یک کسی یک بار بگوید الحمدلله کما هو اهله، این فرشته ای که رو شانه راست انسانه میگه خدایا چقدر ثواب بنویسم، خدا میفرماد که تو فقط بنویس چند بار گفته، مقدار ثوابشو فقط خودم میدونم. یعنی یک بار بگوییم الحمدلله کما هو اهله ثوابش چیه؟ بی نهایت. خدای متعال اومده یه ثوابهایی رو گذاشته بی نهایت، آخرتم بی نهایت، این بی نهایت با اون بی نهایت برابری میکند و از اینجور چیزا خیلی زیاده. شا انشاءالله که خداوند هممون را موفق بداره به اون چه که رضای خدای متعال است و بتونیم رضای خدا را به دست بیاوریم و خدمت به مردم بکنیم. انشاءالله که آخرت هممون هم با این زحمات و کارهایی که شما سروران بزرگوار انجام میدید انشاءالله آباد باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.